بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا عمده عرض ما این بود که در آیه شریفه حکم قتال معلق شده بر بغی، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. معلوم میشه حکم قتال معلق بر بغیه. اون طایفه که طغیان میکنه با طاغی بایستی برخورد مسلحانه کرد تا سر جاش بشینه، و شما میگی تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیته. اولا که طائفه بر یه نفر و دو نفرم صادقه و از روایاتی هم استفاده میشه. حالا بر فرضم صادق نباشد، ما از تعلیق حکم بر وصف این رو میفهمیم که اگه طغیان باشد، کسی که طغیان کرده بایستی در بیفتن باش، جلو طغیانشو بگیرن ولو به کشتار باشه. فقاتل التي تبغی یعنی لعنها تبغی، پس بغی ملاکه. ما از آیه اینو استفاده میکنم دیگه، نداره حالا بغی علال امام باشد یا بغی او وقت اقسامی داره. یه وقت است که فعتن علا فعست، یه وقت است که دولتن علا دولت، یه وقت است فعتن علال امامه، یه وقت امام است علا فعتن. بقی اگر باشد جلو بقی باد گره. مقتضای آیه اینه، ما اینو خواست بسن. حالا ببینین، ما مسئله در باب باقی یه مسئله جنگ و قتالش است که اینو در کتاب جهاد عرض کردیم جاشه. اینجا اونش که ما بیشتر مورد توجهمونه جنبه اسیر و اموال و اینها، جنبه مالی بالاخره. خلاص منتها از باب این که این مسئله فراریاشون و اسرا و اینا و همینطور اموالشون دست گردن همه، ما ناچاریم بلو تردن للباب راجع به اشخاص فراریشون هم بحث بکنیم. اینجا دو تا مسئله ما عنوان کرده، نوشتیم که المسئله الاولا فی حکم المدبره والجریح والمعصور منهم. اینا رو هم که با هم قاطی کردیم، برای که در کلمات و در روایات با هم قاطیه. خلاصه پس یه حکم یعنی دلیل بر علیته، یعنی ملاک دیگه، ده ملاک اینه، ملاک بقیه. خیلی خوب، حالا شاید ما قبول نکنیم، ما اینجا تردلل باب اینو ذکر کردیم. ببینیم اونی که محل بحث ماست همون جنبه مالی و اسرا و این هاست، حالا اون رو دیالوگش بگذاریم. طائفه چه خصوصیت داره؟ میزان بقیه. طائفه هم هست کنم، طائفه هم به یه نفر
یه بخشی، بخشی از مدون که مطبقه بر یه نفر هم میشه بند.
یه دسته
من الناس قطعه من الله بند. صدق میکنه همه اینا قطعه من الله، یعنی قطعه من الله.
وقت به قوله ایشون با امت به یه نفر صادقه، وقت طائفه صادق نیست. نه نیست، آخه روایات هم دلالت داره، اصلا بحث به لغت هم منه یه دسته یه فرقه از این
ده.
بعد حال دو نفر
به
بله ببین آقا جون،
در لغت به معنی قطعتون.
بالاخره ما که همچین میفهمیم از این آیه، ما میفهمیم که معلوم میشه جز کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این آیه اینو میخواد بگه، باقی تاقی کلوخ انداز را پاداش سنگ است. آیه اینو داره میگه. این حال میخواد یه ده نفر باشه، یه نفر باشه، دو نفر باشه، چمچور کشته، این هم باقی. حالا ببین آقا جون، اینجا پس دو مسئله ما بحث میکنیم. یه بحث راجع به این که داریم حال باشون جنگ میکنیم، اگه یه عدهشون فرار کردن یا مجروح شدن یا اسیر شدن، با اینا باید چه کرد؟ یه بحث راجع به ضراری و اموالی که احتوا حل اسکر و اموالی که لم یحتوی حل اسکر، اونام سه تا، اینا سه تا مسئله است، اونام سه تا مسئله. این سه تا مسئله رو با هم ذکر میکنیم. یکی مدبر، یعنی اگر داریم جنگ میکنیم ایشون فرار کردن، فراری رو باید تعقیب کرد یا باید بره. یکی هم مجروحشون را باید چه معامله باش کرد. یکی هم اسیرشون. این سه تا مسئله دست گردن همه فقها هم با هم ذکر کردن. مالزه یه مسئله شون، یه مسئله راجع به نساء و ضراری اموال. وقت اموال هم اموالی که احتوا حلس کرد، اموالی که لم یحتوا حلس کرد، اونا هم سه تا مسئله است. اون سه تا مسئله را روایات و نوع فتاوا با هم ذکر کرده، باز ما با هم ذکر میکنیم. پس بنابراین دو تا مسئله مورد بحث داریم که در حقیقت شش تا مسئله است. منتها چیزی که هست از باب این که فتاوا و روایات متشابک است و یه روایت هر سه رو متعرض است، هم در اینجا هم در اونجا، لذا این سه تا مسئله رو با هم ذکر میکنیم، اون سه تا مسئله رو با هم. حالا المسئله الاولى فی حکم المدبر، مولی هم میگن، یعنی اون که پشت کرده یا فرار داده، ول جریح ول معصور منه. هدف از طاغی فن باقی مسلمونه، کافر که نیست که بخواییم بریم دعوتش بکنیم به اسلام. ای چون طغیان کرده، میخواییم جلو طغیانش بگیریم. چون جلوی طغیان رو میخواییم بگیریم، حالا ای فرار کرده بیچاره از صحنه دیگه داره میره، یا مجروح اونجا افتاده دیگه طغیان مغیانی نیست، یا اسیر ما شده، اینجا بازم حق داریم بکشیم اینو یا نه. هدف از جنگ با بغات این بود که این اجتماعشون رو به هم بزنیم، جلوی طغیان گرفته بشه. و این سه شخص که مدبر و مجروح و اسیر باشه، دیگه موضوع بغی و طغیان درشون نیست، پس باید رهاش کنیم مثلا، یا نه تفصیل بدیم. اینجا فقهای شیعه رضوان الله علیهم تفصیل دادن، چنانچه بعضی روایات ما هم درش تفصیل هست که این مدبر و اون جریح یه وقتست که یه امامی یه جمعیتی دارن که پشتیبانشونست، بسا این مجروحا رو هم میبرد معالجه میکنه، دو داره بر میگردونه، مثلا صدام سر جاش هست که مجروحا رو میبرد معالجه میکنه دوباره بر میگردونه به جبهه، یا این فراریا رو اونجا ساز و برگ نظامی براشون درست میکنه، دو بعد به صورت باز تیپ فلان درست میکنه دو میفرستد به جبهه. یه وقت این جوره، مثل این که در جنگ صفین این جوری بود که اگه یه کسانی فرار میکردن از جبهه امیرالمومنین، میرفتن باز معاویه و امرواس اونجا تشجیعشون میکردند و ساز و برگ نظامی برشون تهیه میکردند و تشویقشون میکردند، از نو برشون میکردند. یه وقت است که نه، یه امام و رئیس و یه مثلا جمعیتی که اون پشت جبهه اینا رو مجهز کنه دوباره برگردن نیست، فرار که کرد رفت کرد. مثل در جنگ جمل یه جور بوده، طلحه و زبیر خودشون که کشته شده بودن، عایشه هم که تقریبا در اختیار امیرالمومنین دیگه قرار گرفته بود، یه کاری نمیتونست بکنه، یه جمعیتی پشت جبهه فراریا رو باز دوباره متشکل بکنه نبود. فقهای ما فرمودن اگر جوری باشد که این فراری ها یا مجروحین، بعد یه رئیسی یه دسته هست که اینا رو دوباره مجهز کنه و برگردونه، نخیر اینجا باید تعقیبشون کرد و کشتشون که دیگه دوباره طغیان نکنن. حالا که طغیان کردن باید کلکش کندش، مثل در جنگ صفین مثلا تعقیب میکردن اون فراری ها رو. اما اگه مثل جنگ جمل باشد که نه، اینا دیگه وقتی که مجروح شد دیگه رفت، فراریش دیگه رفت، از نو جون نمیگیره، اینجا نباید تعقیبش کرد، مجروحش هم نبایستی. این تفصیل را فقهای ما ذکر کردن به اتکای بعضی روایات. روایاتی که ما داریم تقریبا یعنی روایاتی که از فریقین هست تقریبا سه دسته است. حالا بعد میرسیم، یه دسته روایات هست که اینا تفصیل داده، همین تفصیل، یه دسته روایات هم داستان جمل رو ذکر کرده و گفته که امیرالمومنین فرمود که نخیر مجروحین رو تعقیب نکنید و فراریا رو تعقیب نکنید و اینها. یه روایتی هم هست که از طرق سنت او راجع به صفین همین موضوع را داره. اینا رو ما حالا باید بحث بکنیم. علی حال اونجا هست این تفصیل که در فقه شیعه هست، ابو حنیفه هم از فقهای سنت همین تفصیل رو گفته، اما شافعی و دیگران این تفصیل رو ندارن. همطور به نحوه اطلاق گفتن چون هدف این بوده جلو طغیانش بگیری، حالا که فرار کرد، حالا که مجروح شد دیگه حق نداری تعقیبش بکنی، به نحوه اطلاق گفتن. حالا ما اینجا ناچاریم بعضی از عبارت ها رو بخونیم، وقت بعدم روایات رو ببینیم. پس این مسئله راجع به مدبر یعنی فراری، جریح یعنی مجروحین، و معصور یعنی اسیر، اسیر بزرگا که اینا رو باید چیکار کرد. قال الشیخ فی کتاب الباقی من الخلاف، مسئله چهارم از کتاب باقی، او اواخر خلافه. اذا ولا اهل البغی الى غیر فعه، اگر اهل طغیان پوش کرد فرار کرد به غیر طایفه، یعنی اون پشت جبهه یه طایفه ندارد که برد پیشش، فرار کرد که رفت دیگه متلاشی شد، او علقو و سلاح، یا اصلا سلاح انداختن زمین گفتن ای والله ما جنگ نمیخوایم بکن، او قعدو سلاح هم دستش هست اما نشستن گفتن نه ما دیگه نمیگیم جنگ، او رجعو الی الطاعه، یا اصلا برگشتن به طاعت امام، حرم قتالهم بلا خلافه. اینجا دیگه نمیشه باشون، نمیشه بگه ای شما اومده جنگ کرده حال تازه باید پدرتون دراریم، نه، وقتی که گفت که توبه خیلی خوب بفرمایید، یا دیگه گفت وا جنگ، بسیار خوب وا جنگ، وا که آدم کشی نمیخوایم بکنیم، اینا مسلمانن فرضینه. و ان ولو منهزمین الی فئت لهم، اما اگر پشت کردن فرار کردن به یه دسته‌ای که اونا پشتی باشه، رفتن به مرکزشون و پیش معاویه و پیش ارباباشون و دوباره از نو میخواد صدام اینا رو متشکل کنه و پس بفرسته، و ولو منهزمین الی فئة لهم، که هنوز متلاشی نشده او پشت جبهشون، جاز ان یتبعوا و یقتلوا. تعبیر به جازه کردم، به نحو وجوب نگفتم، برای که بسا امام اینجا مصلحت نمیدونه تعقیبشون کنه، ولو فعن داشته باشن اما جنبه سیاسی اقتضا میکنه مثلا تعقیبشون نکنه، ممکنه. لذا تعبیری که میکنن میگن جازه، در اونجا میگن حرام است تعقیبه، اینجا میگن جازه ان یتبعوا و یقتلوا. این دیگه بحث است به نظر امام، دستور امام. و بهی قال ابو حنیفه و ابو اسحاق المروزی، از فقهای شافعیه ابو حنیفه و ابو اسحاق که یکی از فقهای شافعیه است، اینا هم همین تفصیلی که ما گفتیم دادند. و قال باقی اصحاب شافعی انه لا یجوز قتالهم ولا اتباعهم، گفتن اگر فراری کردن دیگه جایز نی باشون جمع بکنی، تعقیبشون هم جایز نی. تفصیل ندادن، به نحوه اطلاق گفتن. اینا عمدش اون فرمایش امیرالمومنین را در جنگ جمل که دستور داد دنبال مجروحین و فراریان نرید، ای رو ملاک قرار دادن، توجه نکردن که ای جنگ جمل با جنگ صفین با هم فرق میکنه. اونجا یه معاویه و عمرو عاص پشتیبان هست، اینجا نه. همین نوعا استدلالم که میکنن به اون فرمایش و دستور امیرالمومنین در جنگ جمل توسط کردن. حالا ایشون میفرماد دلیل اونا، ما که تفصیل دادیم، دلیل اونا قول و تعالی فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، همچی باش جمع بکنید تا برگردید به امر خدا و فرمان خدا. این که داره فرار میکنه برد معاویه یا صدام از نو مجهزش کنه و برگردید، این که فاعل امر الله نی، این فاعل صدامه. این اسم میگه و هاولا ما فاعو الى امر الله، اینا که هنو بر نگشتن به امر الله. شما میگید که پس فرمایش امیرالمومنین چی شد؟ همین که دلیلی که شافعی و اینا بهش تمسک کردن، میگه ولا ینافی ذلک، منافات نداره با این حرفی که ما میزنیم. ما رو بگم ان علی علیه السلام یوم الجمل نادا ان لا یتبع مدبرهم، دستور داد اون که فرار کرده یه دنبالش نکنی، تعقیبش نکنی. این منافات نداره با حرف ما. چرا؟ لأن اهل الجمل لم یکن لهم فئتون یرجعون الیها، اهل جمل اسبابی که یه پشتیبانی که برند و دوباره مجهزش کنن نداشتن، فرار که میکردن دیگه متلاشی شده بودن. پس این استدلال شافعی به این داستان ای درست نی، برای اینکه ای در اونجایی که فعن ندارند لا یتبع حضرت فرموده. بعدشون میگه و علا ما قلناه اجماع الفرقه و اخبارهم واردتون، به هم اجماع فقهای شیعه است هم روایاتی هم داریم به این مضمون که تفصیل دادن بین من یرجع الی فعه و من لا یرجع الی فعه. عبارت دیگری باز در خلاف راجع به اسیر داره، اینجا حالا در خلاف اسیرشو مسئلهش جدا کرده ولی در بعضی کتابات یه قاطی شده. ببینید خلاف مسئله ششم، اون مسئله چهارم بود، اون دیمی مسئله ششمه. مسئله ششم اینجوری داره: اذا وقع اسیر من اهل البغی من المقاتله کان للامام حبسه، اگه یه اسیر از اون فئه دست و مثل عراقی ها که دست شما مثلا افتادن، میگه که امام میتونه حبسشون کنه. ولم یکن له قتله، مسلمونه فرزینه، حالا یا اسیر شما هم شده دیگه، چی میخوای از جونش؟ کافر که نیست که بخوای بکشی. اینجا میگن امام میتونه حبسش کنه اما حق نداره بکشدش. این تفصیل نداده سال شیخ در اسیر، در صورتی که در اسیرم بعد میام در خود نهایه که کتاب فتواشونه در اسیر هم مثل همون مدبر تفصیل دادن بین اونجایی که اینا هنوز پشتیبان دارن یا ندارن. درسته اسیر شماست، فردا ممکنه دوباره صدام جون بگیره بیاد همین اسیرارم هم نجات بده، مثلا فرض بگیرید از این ور حمله کنه و اسرام از این رو دل پیدا کنند و با هم حمله کنند مثلا. پس ای اسیر بایستی اگه پشت گرمی داشته باشه که اونجا صدام مثلا از این حمایت میکنه، اینم معلوم نیست که جایز نباشد قتلش. حالا ایشون منظور این است در خلاف به نحوه اطلاق میگه قتلش جایز نیست، اما در نهایت تفصیل میده و این اشکال به ایشون هم مبسوط و خلاف یه جور میگه، نهایه یه جور دیگه میگه. در نهایه اسیر هم حکم همون فراری برش باره، درش تفصیل میده، اما در خلاف و مبسوط اسیر رو میگه نمیشه بکشی، باید حبس کرد. بله، حالا اینجا منظور از عبارت خلاف اینه کان للامام حبسه ولم یکن له قتله و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه له قتله. دلیلنا اجماع الفرقه، هی چه اجماعی است که خود شیخ در نهایه به اطلاقش قائل نیم. و ایزن روا عبدالله ابن مسعود قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله یبن ام عبد ما حکم من بقا من امتی، اگر یکی از امت من طغیان کنه حکمش چیه؟ قال قلت الله و رسوله اعلم. فقال صلی الله علیه و آله لا یتبع ولا یجاز علی جریحهم ولا یقتل اسیرهم ولا یقسم فیعهم و هذا نص. این روایت رو بعد ما از سنن بیهقی نقل میکنیم، وقتی که روایات رو نقل میکنیم اینجا بالاخره شیخ در خلاف اسیر رو به نحوه اطلاق میگه کشتنش جایز نیست، به این روایت تمسک کرده. خب ظاهرش اینه این روایت درست باشه، مطابق با همین نظره، اما در نهایه شیخ تفصیل داده. حال بعد میرسیم این دو تا عبارت مال خلاف که یکی راجع به مدبر و جریح بود، یکی هم راجع به اسیر. در نهایه هر سه تا مسئله رو قاطی کرده و قال فی جهاد نهایه، صفحه 297 از این نهایه‌ای که مستقل چاپ شده، میگه و اهل البغی علی ضربین ضرب منهم یقاتلون یا یقاتلون، هر دوش درسته، ولا تکون لهم فئتون یرجعون الی، یه دستشون با شما جنگ میکنن پشتبانه ندارن، اگه فراری شدن دیگه رفتن که رفتن، ولا یکون لهم فئتون یرجعون الی و ضرب الاخر هم الیها باید بشه، اما توی نهایه الیه است دیالو، و ضرب الاخر تکون لهم فئتون یرجعون الی فاذا لم یکن لهم فئتون یرجعون الی، اگر یه دسته‌ای که پشتیبانشون باشه، پشت گرمشون پشت جبهه ندارن که بهش برگردن، فانه لا یجاز علی جریهم، لا یجاز و لا یجهز و لا یزفف، هر سه به یه معناست، یعنی اسراع در قتل، یعنی سرعت نکن جلدی بکشش، یزفف و بزال. حالا لا یجاز علی جریحهم ولا یتبع مدبرهم ولا تصبا ضراریهم ولا یقتل اسیرهم، مثل جمل که اینجور بود که پشتبانه نداشتن. و متا کان لهم فئتون یرجعون الی، اما اگر فعی دارن که بهش بر میگردن، صدام اونجا نشسته دوباره مجهزشون میکنه، جاز للامام ان یجیز علا جرحاهم، یعنی جست هم اجروهاشون بکشن، و ان یتبع مدبرهم و ان یقتل اسیرهم. ببینید قتل اسیر رو تصدیق کرده. ولا یجوز و سبی و زراری علا حاله، بچه هاشون علا یاله نمیشه دستید کرد. این مسئله شال بعد میاد، مسئله سبی و زراری رو ما بعد بحث میکنیم. پس در نهایه شیخ اسیرم مثل مدبر تفصیل درش قائل شد. و قال فی المبسوط، باز مبسوط مثل خلاف مسئله را هم جدا کرده. دیدی در نهایه هر سه تا مسئله قطع هم ذکر کرد. در مبسوط مسئله فراری و جریح رو یه جا ذکر کرده، اسیر رو یه جا دیگه. و قال در مبسوط جلد 7 صفحه 268 اینجوری داره: اذا عاد اهل البغی الی الطاعه، دیگه اهل طغیان برگشتن اطاعت کردن، و ترک المباینه، بینونت رو رها کردن، هر اومد قتال کن، و کذا انقعدوا فالقوا السلاح، و ها کذا ان ولوا منهزمین الی غیر فعل، الحکم فی هذه المسائل الثلاث واحد، سه تا مسئله شد: یا طاعت مطیع شدن، یا نشستند و ترک جنگ کردن متارکه جنگ کردن، یا فرار کردن. لا یقتلون ولا یتبع مدبرهم ولا یزفف علا جریحهم. مبسوطا غلطه، ید نفوذ دارد و یزففف به زاله، ولا یزفف علا جریحهم. بلا خلافه فی، هر دو تو چاپش ما ایدم غلطه، بلا خلافه فی لقوله تعالی فقاتل التی تبغی حتی تفیع الى امر الله فاوجب القتال الى غایت، تا وقتی که یفیع الى امر الله وقد وجدت، این غایت محقق شد. کافر که نیست که بخوای مسلمانش کنی، طغیان کرده، حالا میگه و طغیان، یا در رفت خلاص شد طغیان، این دیگه حق نداری تعقیبش کنی. وقد وجدت یعنی غایت محقق شده، فوجب ان یحرم قتالهم، فاما ان ولوا منهزمین الى فئه لهم یلجؤون الیها، اما اگر چنون چه پشت کردن به طرف یه رئیسی که او به یه فئه یعنی یه دسته ای که یلجؤون الیها، اینا میرن پناه به اونا میبرن، مثل در جنگ صفین. اول شیخ میفرما لا یتبعونه، رو فتوا شافعی در حقیقت میگه، بعدش میگه ولیکن درست نیست، فلا یتبعونه ایزن، چون چه شافعی میگفت. و قال قوم یتبعونه و یختلون، یه قومی گفتن نه، این که میرد برای دوباره مجهز بشه برگرده، تعقیبش میکنیم میکشیمش، و هوا مذهب اونا. این چجور فقه نوشتن؟ کتاب فتواییش هم مبسوط اول میگه که فلا یتبعون ایزن، یعنی به فتوا شافعی مثلا، بعد میگه و قال قوم یتبعون و یقتلون و هو مذهبونا، مذهب ما اینه، و هو مذهبونا، لعنا لولم نقتلهم ربما عادوا الی الفئه و اجتمعوا و رجعوا للقتال. صدام اینا رو از نو یه تیفی درست میکنه و سازماندهی میکنه، برمیگردونه به طرف شما. اگه فعه داشته باشن، آمادگی فعه نداشته باشن، دیان تو برای تو دلش هم با شما ناراحت هم کاری ازش نمیاد. اگه کاری ازش نمیاد دیگه خل اصلاح شده، دیگه برش کن. این عبارت مبسوط راجع به مدبر و جری. حالا عبارتی راجع به اصیل داره، نظیر خلاف. همینطور که در خلاف اصیل را گفت نمیشه بکشی به نحوه اطلاق، گفت مبسوط هم اینجور میگه، خلاف اونی که تو نهایش گفت. و فیه ایزن، یعنی در مبسوط جلد 7 صفحه 271 که 3 صفحه بعد اون صفحه است. اذا وقع اسیر من اهل البغی فی ایدی اهل العدل، اگه یه اسیری بیفته در دست شما، فاین کانم من اهل القتال، اگه جوونات، یه وقت زن و بچه است، اون بعد بحثشو میگیم. اگر چنانچه از اهل قتال است و هو شاب و الجلد الذی یقاتل، جوون سو اهل جنگه، کان له حبسه، امام میتونه حبسش کنه، ولم یکن له قتله، همین کار که شما کردید الان عراقی ها رو حبس کردید. میگه میشه حبسش بکنم، نمیشه بکشی، تفصیل نداده. و قال بعضهم له قتله، بعد میگه ول اول و مذهب اونو، این بعضهم مراد ابو حنیفه است که تو خلاف هم گفت، بعد میگه وهو ول اول و مذهب اونو. عجیب اینه که میگه مذهب ما اینست نمیشه بکشی، تفصیل نداد بین اونجایی که یرجع و الافعه یا لا یرجع و الافعه. معلوم شد در نهایه برخلاف مذهب خودشون گفته بودن یختلون. بله، ولولو مذهبون. فعضا ثبت انهو لا یختل، وقتی که بنا شد نکشیمش، فعنهو یهبست. خب دیگه چیکارش کنیم؟ بلا بریم مثلا رهاش کنیم؟ نه، اینجا حبسش میکنیم. میگه و تو ارزو علیه المبایعه، بعد بهش میگون بیا با امام بیعت کن. فَإِنْ بَایَعَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْحَرْبُ قَائِمَةً قُبِلَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، اگر اومد بیعت کرد، هنوزم در حالی که جنگ برقراره قبول میکنه و اطلاق رهاش میکنه، دردم خواست بیا به جبهه، نخواست بالاخره رهاش میکنه، ای قبول کرد. و لم یبایه، اگه با امام بیعت نکرد، طور کف الحبس. فاذا انقضت الحرب، وقتی که جنگ منقضی شد، فَإِنْ عَتَوْ تَائِبِينَ او تَرَحُ السِّلَاحُ وَتَرَكُ الْقِتَالُ او وَلَّوْ مُدْبِرِينَ إِلَى غَيْرَ فَعَى اطلقناهو، رهاش میکنه. وَلَّوْ مُدْبِرِينَ إِلَى فَعَى لَا يُطْلَقُ عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الْعَالَ، نگفته میکشمشو، میگه لَا يُطْلَقُ، ما ظاهرش یعنی زندان نگرش می‌داریم. و این ولو مدبرین الافعه لا یطلقو عندنا فی هذه الحاله. و قال بعضهم یطلقو، بعضی گفتن نه رهاش میکنن، لانه لا یتبع مدبرهم و قد بینا انه یتبع مدبرهم اذا ولو منهزمین الافعه. شافعی اینا که گفتن مدبرشون را تعقیب نیم کنیم، اینم پس رها کنیم، درست نیست. برای که ما در مدبر تفصیل دادیم، گفتیم اگر فعه داشته باشن میشه تعقیب کرد، تصریح نکرده به اینکه قتلش جایزه، این ظاهرش نیست، یعنی هم تو زندان نگرش میداریم. اینجا ما نوشتیم فی کلامهی قدس سره فی الاسیر نحو تحافتن مع کلامهی فی النهایه از حکم هنا و فی الخلاف به عدم قتل الاسیر مطلقا و نسبه الى مذهبنا و فصل فی النهایه، در نهایه تفصیل داد راجع به قتل اسیر بین اونی که یرجع الى فعه و غیرش، اما در مبسوط و خلاف و اسیرشون نمیشه بکشی به نحوه اطلاق. حالا این مقام فتوا شیخه، حالا تا بعد بیانیم ازدوایت میبنیم. این هم عبارت مبسوطشه. حالا عبارت شرایعه که به قول او آقا قرآن فقه شیعه است. در شرایع در کتاب جهاد صفحه 256 و من کان من اهل البغی لهم فئتون یرجعو الیها، از اهل بغی اگه مثل همون صدام سو حالا که فعی داره که ای بر میگردن مجهزشون میکنه، جاز الاجهاز علا جریه هم، میشه مجروحشون رو تسریع کنی بکشی. اجهاز عرض کردم یعنی تسریع در کشتنش، و اتباع و مدبره هم و قتل و اسیره هم، شرایع قتل اسیر هم ذکر میکنه. و من لم یکن له فئه، اگر فئه ندارد این که فرار میکنه، اینجا دیگه ما حق نداریم مدبرشون رو تعقیب کنیم اسیرشون بکشیم. چرا؟ بلکه کافر کنی مسلمونه، هدف این بوده شوکتشون رو از بین ببریم. این اسم میگه و من لم یکن له فئه فالقصد به محاربتهم تفریق و کلمتهم، ما که باشون جنگ کردیم میخواستیم این اجتماعشون رو به هم بزنیم. فلا یتبع لهم مدبر ولا یجهز علی جریحهم ولا یقتل لهم معصورون، اصیلشون هم کشته نمیشه. سه تا مسئله رو یه نواخت ذکر کرد همینجوره هم. پس شیخ در کتاب نهایه که کتاب فتوایشه و همینطور محقق در شرایع سه مسئله رو هماهنگ ذکر کرد، مدبر و جریح و اسیر، در هر سه تفصیل قائل شدن بین اونجایی که کان لهم فعه یا لم یکن لهم فعه. صاحب جواهر دنبال این عبارت شرایع اینجور داره نوشته، ما زیل هازا فی الجواهر جلد 21 صفحه 328 به قوله، دیده هر سه تا مسئله رو یکی ذکر کرد و این تفصیل هم درشون قائل شد. اینجا به قوله صاحب جواهر داره بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، در هر سه مسئله میگه خلاف این نیست که این تفسیر را قائلیم. نعم فی الدروس اینجور دارد و نقل الحسن که مراد حسن ابن ابی عقیل عمانی است، انهم یعرضون علی السیف فمن تاب منهم ترک و الا قتل. عمانی فقط گفته اسیر را همچین نیست رهاش کنیم، شمشیر رو میکشیم یا توبه کنه یا میکشیمش. ایشون میگه الا انه لم نعرف القائل به، بلکه همون تفصیل رو میدیم که اگر فعه دارن یا فعه ندارن. ایشون میگه بل المعلوم من فعل علی علیه السلام فی اهل الجمل خلافه و هین ازن فلا خلاف معتد به فیه، قول حسن ابن ابی عقیل رو که بذاریم کنار، تمام فقهای شیعه تفصیل قائل شدن. بل فی المنتها و محکی تذکره نسبته الى علماء اینا، همین تفصیل را هر سه مسئله، هم مدبر هم جریح هم معصور، بل عن الغنیه الاجماع علی و هو الحجه. ای تا اینجا عبارت شرایع با جواهر. حالا ما تا اینجا عبارات فقهای خودمون رو خوندیم، حالا یه عبارت هم از فقهای سنت خونده باشیم، اونا عرض کردیم. ابو حنیفه همین تفصیلی که ما میدیم قائل است، تفصیل داده است بین من یرجع و الافعه یا غیره. اما شافعیه و هم تو مالکیه تفصیل ندادن. اینجا ما از فقه علی المذاهب الاربعه نقل کردیم چون عبارت جامعی بوده. اینجا نوشته و فلفق علال مذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 419 اینجا عبارتش اینه، میگه المالکیت و قالو یمتاز و قتال البغات عن قتال الكفار به احد عشر وچن. مالکیه گفتن که قتال بغات با قتال کفار 11 تا فرق داره. حالا 11 تا فرقی که ذکر کردن مالکیه اینه، یک ان یقصد الامام بالقتال ردعهم لا قتلهم. در بغات امام نباید قصدش کشتن اینا باشه، کافر که نیستن، بلکه فقط میخوایم مرتدع بشن. دو و ان یکف عن مدبرهم، اگه یک کدوم فراکت دیگه رهاش کن، تفصیل ندادست دیگه بین فعه و غیر فعه. سه ولا یجهز علا جریحهم، یعنی امام جریحشون رو دستو ندهد بکشن. چار ولا تقتل اسراهم، اسیراشون هم کشته نمیشه، باز به نحوه اطلاق گفته. پنج ولا تغنم و اموالهم. شش ولا تصبا زراریهم. هفت ولا یستعان علیهم بمشرکن. به مشرکین بیاییم بگیم کمکی ما بیاید میخوایم با این بغات جمع بکنیم، نه این صحیح نیست. هشت ولا یوادعهم علی مالهم، امام نمیتونه باشه قرارداد بکنه که یه مالی بدید تا مثلا آزادتون کنیم، نه هم تو باید آزاد کنه حسیراشون رو، مثلا قرارداد مالی نمیشه. نه ولا تون سب و علیهم و ردعات. من نفهمیدم یعنی چه، آقایون یه جای دیگه فرصت تتبع هم نداشتم. ولا تون سب و علیهم و ردعات، یعنی چیزایی که سبب ردشون بشه نصب نکنیم، یعنی مثلا فرض بگیرید که ردع نصب، خلاصه مثلا یعنی یه چیزهایی که سبب یا تابلوی یا افرادی مثلا مراقبشون باشن، میخواد یه مراقبی چیزی که اینا مزاحمشون باشن قرار ندی. اما حالا این تعبیر چه تعبیریه؟ بالاخره ولا تون سبو علیهم ردعات، اگه کتب مالکیه رو آقایون تتبع بکنن مثل مدونه و اینا ممکنه پیدا بکنن یه بار. ولا تهرق. ده ولا تهرق و مساکنهم. یازده ولا یقطع و شجرهم. بالاخره مسلمونن هرچه هست طغیان کرده، مثل عراقی ها مثلا، خب مسلمون بچه های چیه هستن. این میگه خلاصه اگر باقی این یازده حکم داره که کفاری جور نیستن، این مال مالکیه، پس تفصیل ندادن مالکیه بین من یرجع الافعه یا غیر من یرجع الافعه، مطلقا گفتن اسیرشون کشته نیمشه، مالشون غارت نیمشه، غنیمت گرفته نیمشه. الحنفیت و قالو فانکانت لهم فعه اجهز علا جریحهم و تبع موليهم دفعا لشرهم كي لا يلحقوا بهم و ان لم يكن لهم فئه لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر بدون ذلك و هو المطلوب. که حنفیه همین تفصیلی که ما دادیم اینا هم تفصیل دادن. حالا بعد یه تیکه عبارت رو ما انداختیم، الشافعیتو والحنابلتو قالو لا یجوز الاجهاز علی الجریح ولا اتباع المولی فی حالتی الفعه و عدمها. بنابراین شافعیه و ما حنابله و مالکیه اینا تفصیل ندادن، حنفیه همین تفصیلی که ما داشتیم داشتن. اینم عبارت فقه علال مذاهب الاربعه، من این رو نقلش کردم برای که دیدم عبارت جامعه یه سو فتوای همه رو تقریبا ذکر کرده. حالا تا اینجا فتاوا، تا وقت روایتش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه.